سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لاری حداقل 71 تن در غرب افغانستان کشته شدند. احمد الله متقی سخنگوی والی طالبان در هرات گفت که این حادثه ترافیکی سه‌شنبه شب رخ داد و منجر به کشته شدن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته متقی این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری حامل مهاجرین اخراج شده از ایران با یک لاری تصادم کرد و آتش گرفت. در برخی گزارش‌ها تعداد تلفات این رویداد 60 تن خوانده شده. پلیس طالبان در اعلامیه علت این رویداد ترافیکی را سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده بس مسافربری خوانده است. قرار است امروز وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین در شهر کابل پایتخت افغانستان با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان امروز در کابل در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری باختر همچنین گفته که وزیر امور خارجه چین در مورد توسعه روابط دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی با رهبران حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. قرار بود که در اوایل ماه آگوست امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان برای نشست با همتایان پاکستانی و چینی خود به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن به تعویق افتاد که ملل متحد با آقای متقی که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد اجازه سفر نداد. هندریکا راتوات معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین‌المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بودند، تهدید، زخمی و حتی کشته می شوند. راتوات روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی به مناسبت 19 آگوست روز بشردوستی همچنین گفته که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری مواجهند. این در حال است که استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفته که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس به دلیل کارشان به مرگ تهدید شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر اندریکا راتوات چیزی نگفتند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که با شبران شرکت آمریکایی تولید کننده نفت توافقنامه را امضا کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عراق در دو سال گذشته با سایر شرکت‌های بزرگ نفتی توافقنامه‌های را امضا کرده و شرکت‌های توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم بریتانیا را به امضای قراردادهای جدید با سرمایه‌گذاری مشترک بیش از 50 میلیارد دلار ترغیب کرده. دفتر صدر اعظم عراق همچنین گفته که حکومت این کشور استراتژی جدید را در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های آنها در عراق و ویژه شرکت‌های آمریکایی اتخاذ کرده است. قصر سفید روز سه‌شنبه یک حساب رسمی تیک تاک را فعال ساخت تا بیش از 170 میلیون کاربر آمریکایی این اپ ویدیوهای کوتاه از پیام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بهره برند. حساب کاربری جدید وایت هاوس ات عصر دیروز با یک ویدیوی که رئیس جمهور ترامپ را در حال اعلام این جمله نشان می‌دهد که من صدای شما هستم فعال شد. کارولین لوت سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ترامپ متحد است تا موفقیت‌های تاریخی رئیس جمهور ترامپ را با بیشترین تعداد مخاطب و پلتفرم ممکن به مردم آمریکا منتقل کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ترامپ به این اپ محبوب علاقه خاصی دارد، اما قانونگذاران آمریکایی نگرانند که اطلاعات کاربران آمریکایی اپ تیک تاک به دست حکومت چین بیفتد. ارزیابی‌های استخباراتی در گذشته نشان داده که صاحبان تیک تاک با حکومت چین وابسته هستند و این برنامه می‌تواند برای تاثیرگذاری بر آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو‌اند.
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا در مورد احتمال بحران قحطی به سابقه در افغانستان هشدار داده.
صدر باید اینجا رو با اشتاد رو باید عرض بگیر. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داری. اگر دلش نبود نمیدن. قرض مالی کسی نمیدن. ایران در ایران نسیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش که.
گزارش هم داریم در مورد یک طالب که برای حملات انتحاری آموزش دیده و فکر میکرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند. رئیس جمهور امریکا میگوید که اعزام نیروها به اوکراین را رد کرده، اما احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که کارمندان کمک رسان در افغانستان با محدودیت های جدی کاری روبرو‌اند. معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی با ابراز این سخنان همچنان روی مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت های بشردوستانه تاکید کرده. در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند که با محدودیت های زیاد و شدید روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان میگوید که کارمندان ملی و بین المللی کمک رسانی در سراسر جهان از جمله در افغانستان با موانع کاری روبرو بوده، تهدید، زخمی و حتی کشته میشوند. اندریکا راتوات سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت 19 اگست روز بشردوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند. او در بخش این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده چنین گفته است.
In Afghanistan since 2021
در حالی که از سال 2021 به این سو در افغانستان امنیت و دسترسی فیزیکی بهبود یافته، هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند. این چالش ها همواره با درایت، خلاقیت و استقامت پاسخ داده شدند.
او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت‌های بشردوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است. معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان از حقوق و امنیتشان حمایت کنند و کسانی را که در این زمینه کوتاهی می‌کنند پاسخگو سازند. اندریکا راتوات تأکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند. در این حال شماره از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان میگویند با محدودیت های زیاد روبرو‌اند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دو شرط داده که چیری بشری خدمتونه تر سرکیگی پسحه که
شرط آنان یعنی طالبان این است در محلاتی که خدمات بشردوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند. زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.
این در حال است که استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده‌ها زن که در نهادهای مختلف این سازمان در افغانستان کار می کنند از سوی افراد ناشناس و به دلیل کارشان تهدید به مرگ شدند و به گفته او این موضوع هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان تدابیر موقتی را روی دست گیرد. با این حال بر اساس معلومات یونما طالبان گفتند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبودند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخله طالبان ادامه دارد. پیش از این نهادهای مختلف از جمله دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه کمک‌ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر وضع سایر محدودیت‌ها در زمینه آموزش و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیاری از نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد احتمال بحران قحطی بی سابقه در زمستان پیش رو در افغانستان هشدار داده. جان الیف، رئیس WFP در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون افغان نیازمند در این فصل را نخواهد داشت. در این حال شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و عودت کننده از کشورهای همسایه میگویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک‌های فوری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف، رئیس این نهاد در افغانستان، با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانایی مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند، اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تاکنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله، باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است، میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد، بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمی فهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده. قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتوکا.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته، به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر یک شنبه 17 آگست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید، ادامه کمک‌های نجات‌دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری به افغان‌ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا میگوید که اعزام نیروهای امریکایی به اوکراین را رد کرده، اما به حیث بخشی از توافق برای ختم جنگ احتمال دارد که حمایت هوایی را ارائه کند. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال نیروهای هوایی اوکراین می گوید که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه بر این کشور با استفاده از 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا اعلام کرد که اعزام نیروهای امریکایی به اوکراین را رد کرده، اما گفته که ممکن است ایالات متحده به حیث بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین حمایت هوایی ارائه کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در یک نشست فوق‌العاده در قصر سفید برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تضمین‌های امنیتی را متعهد شد، مسیر صلح همچنان نامعلوم است، زیرا امریکا و متحدانش آماده می‌شوند تا مشخص کنند که حمایت نظامی از اوکراین شامل چه مواردی خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با برنامه فاکس و دوستان شبکه فاکس نیوز گفت وقت صحبت از امنیت می شود، اروپایی ها مایلند که مردم را به میدان بفرستند، ما مایلیم که در موارد با آنها کمک کنیم، به خصوص احتمالاً از طریق هوا. اما آقای ترامپ توضیحات بیشتر در این مورد نداد. پشتیبانی هوایی می تواند اشکال مختلف داشته باشد، مانند ارائه سیستم های دفاعی راکتی یا جت های جنگنده ای که منطقه پرواز ممنوع را اعمال می کنند. کارولین لیوت سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرده که پشتیبانی هوایی ایالات متحده ای امریکا یک گزینه و یک احتمال است، ولی مانند دونالد ترامپ هیچ جزئیات را ارائه نکرده. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام قصر سفید که از افشای نامش خودداری شده گفته که رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در مورد بوداپست به حیث محل برگزاری اجلاس با حضور زلنسکی و پوتین گفتگو کرده. یک مقام ارشد دیگر گفته که از استانبول، جایی که هیئت‌های اوکراین و روسیه قبلا در آنجا دیدار کرده‌اند، نیز نام برده شده. هنگری یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پوتین میتواند بدون ترس از دستگیری و اتهامات محکمه بین‌المللی جزایی از آن بازدید کند، زیرا ویکتور اوربان روابط نزدیک با رهبر روسیه دارد. مشخص نیست که آیا اوکراین هنگری را به حیث محل برگزاری این نشست میپذیرد یا خیر. سوئیس نیز اعلام کرده که آماده میزبانی از ولادیمیر پوتین برای هر گونه مذاکره صلح است. در این حال نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که روسیه بزرگترین حمله هوایی خود را در بیش از یک ماه با 270 طیاره بی پیلوت و 10 راکت بر این کشور انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین گفته که این حملات باعث آتش سوزی های بزرگ در تأسیسات انرژی در منطقه مرکزی پولتاو، محل تنها پالایشگاه نفت اوکراین شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
طالبان که پیش از به قدرت رسیدن نه تنها بر نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان حمله می کردند، بلکه مسئولیت کشتن افراد ملکی را در بسیاری از حملات انتحاری و بمبگذاری ها نیز بر عهده می گرفتند. هکنون دیدگاه آنها چیگونه است؟ در این گزارش با یکی از طالبان صحبت شده که می گوید فکر می کرد که کارمندان نظام جمهوری افغانستان کافرند و حتی برای جنگ آموزش حملات انتحاری را نیز دیده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک باشنده 39 ساله ولایت ننگرهار که اکنون در حوزه شرقی افغانستان مسئول استخبارات طالبان است می گوید که زمان برای کشتن کارکنان نظام جمهوری آماده انجام حمله انتحاری بوده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی درباره پیوستن به صفوف طالبان چنین گفت.
وقتی امریکایی ها به افغانستان حمله کردن احساس کردم که باید به تحریک اسلامی طالبان بپیوندم. در سال 1363 هجری خورشیدی 18 ساله بودم، اما هنوز ریش نداشتم.
او افزود که آموزش حملات انتحاری را دیده و نه تنها در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان جنگیده، بلکه علیه داعش نیز مبارزه کرده است. اما او نگفت این آموزش توسط چی کسه و در کجا برایش فراهم شده است. وی ادعا می کند که در جنگهای گذشته 11 عضو خانواده و خویشاوندانش در حملات هوایی مختلف نیروهای نظام جمهوری سابق کشته شدند و به همین دلیل برای انتقام علیه آنها ده‌ها حمله انجام داده است. طالبان نه تنها علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جنگیدند، بلکه مسئول بسیاری از حملات خونین بودند که در آن صدها غیر نظامی شامل زنان و کودکان کشته شدند. اما این طالب اکنون میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او نیز مسیر زندگیش را تغییر داده و درس خوانده است.
زندگیم بهتر شد، تحصیلاتم نیمه تمام بود، در این 4 سال ماستری گرفتم. اکنون دیگر حملات نیست، مهاجرت نیست و در فضای آزاد کشور خود زندگی میکنیم.
او همچنین به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته به ولایت‌ها و شهرهای از جمله کابل سفر کرده که در 20 سال گذشته هرگز ندیده بود. این مسئول استخبارات حکومت طالبان تأکید کرد که هرچند قبلا دیدگاه منفی درباره همه مردم نداشت، اما کارکنان برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله نظامیان که با خارجی ها همکاری می کردند برایش دشمنان و حتی کافر به نظر می رسیدند. اما اکنون پس از تعامل با مردم نظرش تغییر کرده است.
کسانی که با اشغالگران همراه بودند و از آنها حمایت میکردند قطعا برای ما کافر به نظر میرسیدند. با آنها مقابله میکردیم یا خود را قربانی میکردیم. اما اکنون این گونه نیست. اگرچه مردم شهر با جمهوریت کار میکردند، اما اکنون رفت و آمد زندگی و تعامل داریم. قبلا دشمن بودند، اکنون برادران افغان ما هستند.
با آنکه این طالب با کسانی که در بخش از نظام جمهوری سابق شامل بودند تعامل دارد، اما سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از سازمانهای دیگر به طور مداوم گزارش دادند که طالبان شماری از نظامیان، سیاستمداران، خبرنگاران و کارکنان نهادهای ملی و بین المللی سابق را کشته، بازداشت یا مورد تهدید قرار دادند. اما طالبان این گزارش ها را رد کرده و از تعامل با مردم سخن زدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یک هفته پیش در گزارش اعلام کرد که طالبان در 4 ماه گذشته 7 نظامی سابق را شکنجه و کشتند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سال 2021 خود گفته بود که طالبان تنها در نیمه اول ماه نخست حکومت خود در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز بیش از 100 نفر را کشتند، شامل کسانی که تسلیم طالبان شده بودند یا توسط آنها گرفتار شده بودند. این گزارش افزوده بود که رهبران طالبان به اعضای نیروهای امنیتی افغانستان که تسلیم شده بودند دستور داده بودند تا برای دریافت زمانت خط نام نویسی کنند، اما نیروهای طالبان از این نام نویسی سوء استفاده کرده و افراد را اعدام یا ربودند و اجساد آنها را به خانواده ها یا همسایگانشان سپردند. این طالب که اکنون نظرش تغییر کرده امیدوار است محدودیت ها برای زنان و دختران افغان در بخش کار و تحصیل هرچی زودتر برداشته شود و زمینه پیشرفت در فضای شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی فراهم شود.
ما مخالف آموزش زنان نیستیم و نظام ما هم مخالف نیست، اما نه به شکل مختلط با مردان. اگر برای آنها فضای جداگانه و با پرده فراهم شود قطعا مخالف آموزش آنها نیستیم. وقتی خواهر، مادر یا دختر تحصیل کند جامعه می تواند پیشرفت کند.
با این حال طالبان پس از بازگشت به قدرت در 4 سال گذشته میلیون ها دختر را از آموزش بالاتر از صنف 6 پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی محروم کرده، حتی دروازه های کورس ها را برای آنان بسته و برای هزاران زن در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت ایجاد کردند. هرچند زندگی هزاران جنگجوی طالب از زمان به قدرت رسیدن مجدد آنان در افغانستان در 15 اگست 2021 از مخفیگاه‌ها به دفاتر اداری به طرز چشمگیر تغییر کرده است و اکنون با موترهای زیرهی یا عصری گشت و گذار می کنند، اما برعکس با وضع محدودیت‌ها و پالیسی‌های آنان میلیون‌ها افغان از افغانستان فرار کردند یا که در داخل کشور با فقر شدید روبرو هستند و بسیاری از زیرساخت‌های کشور به ویژه بخش‌های آموزش و صحت تحت تأثیر قرار گرفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون. حال توجه کنید به پی چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب رو جغور میکنن، نه اینای جغور میکنن.
ای نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلامیم، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشود، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.